ساعت 22 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز جمعه 7 تیر 1398 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرهای ما رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام بکنم با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم مهداد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. آقای هوک در ادامه گفت همه کشورها آمریکا را برای معامله انتخاب کردند.
We've made clear that you can't do business with the United States and Iran.
او گفت پس از آنکه ما روشن کردیم بین معامله با آمریکا و ایران یکی را باید انتخاب کرد، همه به دلایل متعدد آمریکا را ترجیح دادند. او با بیان اینکه واشنگتن بارها برای مذاکره با تهران اعلام آمادگی کرده است، افزود تحریم‌ها تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بنابر برخی گزارش‌ها، ایران با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش نفت خود ادامه می‌دهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه چین از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. فو کونگ، رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین که برای شرکت در نشست مربوط به حفظ توافق هسته‌ای به وین پایتخت اتریش سفر کرده، روز جمعه بر اهمیت امنیت انرژی برای پکن تاکید کرد. این مقام ارشد چینی گفته است که کشورش سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را نمی‌پذیرد. آمریکا از سال گذشته تا کنون ضمن بازگرداندن تمام تحریم‌ها گفته است می‌کوشد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی اظهارات این مسئول وزارت خارجه چین را به عدم پیروی پکن از تحریم‌های آمریکا و ادامه خرید نفت از ایران تعبیر کردند. شماری از کشورهای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک از تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های تجاری قانونی با ایران شامل اینستکس خبر دادند. در این بیانیه که روز جمعه از سوی 7 کشور اروپایی صادر شده، بر اهمیت ویژه پایبندی به توافق هسته‌ای تاکید و از ایران خواسته شده به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. این 7 کشور شامل هلند، بلژیک، اتریش، فنلاند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بخش دیگری از این بیانیه برجام را از مؤلفه‌های اصلی برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برقراری ثبات در منطقه برشمرده‌اند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از اجرایی نشدن اینستکس برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده و اروپا را به کمکاری در این زمینه متهم می‌کند. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید درباره به گفته او تجاوز پهپاد آمریکایی، ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. غلام حسین دهخانی روز جمعه گفت در این شکایتنامه ایران بر حق خود به منظور دفاع از مرزهایش در برابر هر گونه تجاوز تاکید کرده است. در پی ساقط شدن یک پهپاد تجسسی آمریکا به وسیله سپاه پاسداران در هفته گذشته، ایران اعلام کرد این پهپاد در محدوده سرزمینی آن کشور پرواز می‌کرده است. آمریکا ضمن رد این ادعا می‌گوید پهپادش بر فراز آب‌های بین‌المللی مورد حمله ایران قرار گرفته است. این رویداد در روزهای گذشته موجب تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شده است. دیدبان حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری 3 فعال کارگری زن و 1 روزنامه‌نگار شد که در پی تجمعات روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه بازداشت ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضی امیری اعلام کرد که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در زندان به سر می‌برند. با گذشت چند هفته از بازداشت این افراد، مقام‌های ایران درباره علت بازداشت آنها اظهار نظری نکردند. دیدبان حقوق بشر همچنین با نام بردن از افرادی همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی خواستار آزادی همه فعالان کارگری و معلمان زندانی شد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ مقامات ایران و اروپا از عملیاتی شدن اینستکس میگویند. این موضوع رو با یک استاد اقتصاد برخواهیم رسید. اکبر طبری که از قوه قضاییه کنار گذاشته شد، آیا در کنار لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟ یک نشریه ژاپنی از فروش مخفیانه نفت ایران از مسیر مالزی خبر می‌دهد. گزارشی خواهیم داشت از جشنواره جهانی فیلم مونیخ. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. معاون وزیر خارجه ایران و معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه و بعد از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اینستکس عملیاتی شده و ظرف روزهای آینده تبادل مالی انجام می شود. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات گفت که 2-3 مورد کاری در این کانال مالی در حال انجام شدن است. در همین باره فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس از طریق خط تلفن با ما همراه خواهد بود. آقای خاوند، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. الان که اینستکس به گفته مقامات ایران و اتحادیه اروپا عملیاتی شده، یعنی عملا خبر از 2-3 مورد کاری در این کانال صحبت میشه که میگه اینها راه افتادند، آیا این اقدام دامنه موفقیتش چقدر میتونه باشه؟ اصولا اینستکس به عنوان یک راهی برای نگه داشتن ایران در برجام.
سلام بر شما. عرض کنم که این یک گام اوله، همونطور که آقای عراقچی گفتند و نمایندگانی که از طرف اتحادیه اروپا در نشست امروز وین شرکت کردند، ولی در مجموع میشه گفت که این سازوکار مالی اینستکس آنگونه که بر سرش امروز توافق شده با آن چیزی که پیش از این قرار بود انجام بگیره و راه رو باز بکنه برای اینکه ایران ادامه بده به روابط بازرگانی و اقتصادیش با اتحادیه اروپا و بخش بزرگ از دنیا، خیلی خیلی فاصله داره. و آقای عراقچی هم بر نقص بزرگ این سازوکار در شرایط کنونی اشاره کرده و میگوید که نفت از این قرارداد از این سازوکار برکناره، چون نفت خیلی مهمه. ایران منبع اصلی درآمد ارزیش به نفت بستگی داره و قرار بود که از طریق صادرات به کشورهای اروپایی در چارچوب اینستکس در واقع این پول نفت بتواند تأمین مالی بکنه خریدهای و واردات ایران رو از اروپا. این اتفاق نیفتاده، نفتی در کار نیست و به همین علت هست که کشورهای اروپایی مجبور شدن که یک اعتبار اختصاص بدن. گویا 7 کشور دیگر هم میخوان همین کار رو بکنن، یعنی در واقع با خطوط اعتباری که اتحادیه اروپا برای ایران باز میکنه، ایران میتواند کالاهایی رو وارد بکنه. در مجموع بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، اولا این کالاها عمدتاً محدود خواهد شد به مواد دارویی و مواد غذایی و بنابراین نوعی عملیات بشر دوستانه است و به علاوه تأمین این کالاها عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌گیره، چون شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ در این سازوکار شرکت نمی‌کنند.
خب با این توصیفی که الان شما به دست دادید از وضعیت اینستکس، به رغم اینکه اروپایی‌ها سعی کردند که قبل از اینکه ایران به نوعی تخطی بکنه از مفاد برجام اونطور که ایران اعلام کرده، خیلی دردی رو درمان نخواهد کرد و با توجه به فشارهای اقتصادی بسیار زیادی که الان بر چارچوب اقتصاد ایران هست، این راهکار، این اینستکس و این شرکت‌های کوچک که مواد دارویی و غذایی رو فقط قادرند به دلیل محدودیت سرمایه با ایران تبادل بکنن، خیلی حل نخواهد کرد. همینطوره؟
ببین، حق با شماست. در مجموع از لحاظ اقتصادی در رابطه با همونطور که عرض کردم با اون چیزی که قرار بود عملی بشه خیلی خیلی عقبه. منتها ارزش این تصمیمی که امروز در وین گرفته شده بیشتر جنبه سیاسی داره و دو طرف تلاش کردند راهی رو به وجود بیارن، دست کم از لحاظ نمادین، از لحاظ سمبولیک وضعیتی به وجود بیاد که در واقع اون تهدیدی که ایران کرده در مورد خروج از برجام یا بعضی از کنار گذاشتن بعضی از مقررات و تعهدات ایران در چارچوب برجام، به خصوص در مورد غنی شده کردن اورانیوم که قرار حدود 10 روز دیگه این تهدید ضرب الاجل عملی بشه، تلاش کردند که این وضع پیش نیاد، چون هم متحدین و یا پشتیبانهای ایران مثل چین یا روسیه، هم کشورهای اروپایی در چارچوب برجام باقی موندن به ایران هشدار دادند که اگر قرار باشه که ایران تعهدات خودش رو در چارچوب برجام زیر پا بگذارد، اون وقت اونها مجبور خواهند شد که دست به اقداماتی بزنند علیه ایران یا بپیوندند به همون به اصطلاح تحریم هایی که از طرف آمریکا به نوعی انجام گرفته در مورد ایران. و به همین علت از لحاظ سیاسی توانستند با تصمیم امروزشون زمینه رو آماده بکنند برای که این اتفاق نیفته. حالا باید دید که آیا جمهوری اسلامی این رو کافی میدونه یا نمیدونه. از اظهارات آقای عراقچی امروز چنین برمیاد که به هر حال آقای عراقچی تلاش میکنه این رو یک گام اول تلقی بکنه و به هر حال به نظر میاد که یک نوع مصالحه‌ای در این زمینه انجام گرفته.
خیلی کوتاه اگر ما بگید که آیا از نظر سیاسی هم به جز این مواردی شما گفتید اهمیتی میشه برای این راه اندازی این استکس که امروز اعلام شده که به راه افتاده قائل شد در وضعیت فعلی؟
در وضعیت فعلی از لحاظ سیاسی بله، در مجموع این یک گام اول همونطور که آقای عراقچی گفته و جنبه سمبولیک و نمادین داره از لحاظ اقتصادی، ولی از لحاظ سیاسی این یک گام مهمی هست. شاید زمینه‌ای باشه برای یک مصالحه جزئی دست کم تا رویدادهای آینده.
خیلی سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما پیش از گزارش و گفتگوی بعدی ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
اونایی که میگن چرا آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه، زینفه، بالاترین اقتصاد رو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
میگه مذاکره نمی کنیم به خاطر اینکه میدونه تیم مذاکره کننده ایرانی در حد و اندازه این نیست که بخواد بشینه با تیم مذاکره کننده ترامپ و آمریکا که قدرتمند و دانا هستن بشینه سر مسائل جدی صحبت بکنه. در مورد جنگ هم به همین شکله. خامنه ای میدونه که توان نظامی جمهوری اسلامی در حد و اندازه این نیست که بخواد در مقابل آمریکا ارتش قدرتمند آمریکا ایستادگی بکنه. پس اینو درست میگه، این درستترین حرفیه که در طول عمری زده که نه مذاکره میکنی نه جنگی میشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش ها حاکی است که ایران با دور زدن تحریم های آمریکا از طریق مالزی به فروش مخفیانه نفت دست میزند. نشریه نیکی در ژاپن روز پنجشنبه گزارش داد که ایران نفت خود را راهی تنگه مالاکا در مالزی کرده و از آنجا بار خود را مجدداً به نفتکش‌های عظیم چینی انتقال داده و به دست مشتری‌ها میرساند. آمریکا اردیبهشت امسال معافیت خریداران نفتی ایران را لغو کرد و تهدید کرده که هر شرکت و کشوری آن را نقض کند با تحریم آمریکا مواجه می شود. دالغا خاتین اغلو که مسائل مربوط به انرژی را دنبال می کند در گفتگو با محمد زرقامی در خصوص رسیدن نفت ایران به چین چنین می گوید.
آمارهایی که به شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار دادند نشون می‌ده که مستقیماً چین در ماه جاری 266 هزار بشکه نفت ایران رو در بنادر خودش پیاده کرده، یعنی دریافت کرده. حالا دقیقا معلوم نیست این نفت خریداری شده یا برای ذخیره در تأسیسات دالیان و تأسیسات دیگر چین این رو لود کردن.
ولی این قاچاق نبوده؟
دقیقا معلوم نیست. اگر واردات کرده باشه این قاچاق هست. به هر حال آمریکا به هیچ کشوری مجوز نداده که از ایران نفتی بخره. شرکت کپلر آمارهایی که امروز در اختیار من قرار داد نشون میده که در 27 روز ماه ژوئن روزانه 266 هزار بشکه نفت ایران در پایانهای نفتی چین لود شده. حالا دقیقا ما نمیدونیم که این رو به چه مقصدی لود کردن، برای ذخیره بوده یا برای فروش بوده. از طرفی روزنامه نیکی، نشریه نیکی ژاپن روز گذشته با استناد به آمارهای شرکت رفینیتیو، یکی دیگر از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، گزارش داده که یک نفتکش ایران در مالزی نفت خودش رو به سوپرتانکری در از چین لود کرده که به چین ببره و صادرات نفت مالزی به چین 86% افزایش پیدا کرد در ماه جاری، که این یعنی غیر ممکنه، چون تولید نفت مالزی، این احتمالاً نفت ایران بوده که دلالان مالزی خریدن این رو و نقل کردن به چین، یعنی لود کردن به نفتکش چینی تا ببره به چین. حالا به هر
یک نکته ای هم آقای خاتینوغلو در مورد چین اشاره کردید، اجازه بدید که این نکته رو بگم که یکی از مقام‌های چینی که امروز در کمیسیون مشترک برجام هم حضور داشته گفته که سیاست آمریکا رو در به صفر رسوندن نفت ایران نمیپذیریم و همچنین گفته نفت ایران برای امنیت انرژی چین از اهمیت زیادی برخورداره. دلیل این اهمیت در چیه و چرا چین نمیتونه چشم‌پوشی کنه از نفت ایران؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این هست که شرکت ساینوپک چین به همراه شرکت سی ام پی سی اومدن در میادین بلوک غرب کارون سرمایه گذاری کردن و ایران متعهد شده که به جای پول نقد برای این شرکت ها نفت تحویل اونها بده. روی هم رفته دو تا شرکت بیشتر از 200,000 بشکه ماهانه فقط به خاطر سرمایه گذاری که در میادین ایران کردن نفت دریافت می کردن. لذا این یه مسئله هست، چون این شرکت ها دیگه چاره دیگه ای ندارن که از ایران پول سرمایه گذاری که کردن اون رو دریافت بکنن. دومین نکته این هست که ایران روزانه 500 هزار بشکه نفتی با درجه API با درجه سنگینی هول و هوش 20 به چین صادر میکرد. حاشیه سود این نفت بسیار بیشتر از نفت‌های دیگه است و پالایشگاه‌های چینی هم واحد کرکینگ دارند، واحد کوکینگ دارند و برای این نفت رو میتونن به سادگی و به راحتی تبدیل به پرواده‌های نفتی بکنن. این نفت خیلی ارزان‌تر از دیگر نوع انواع نفت‌ها هست و حاشیه سود بیشتری هم برای این شرکت‌ها داره. و از طرف دیگه ایران هم تخفیف زیادی برای نفتش میده، از طرف دیگه 3 ماه فرصت میده که اون شرکتی یا اون پالایشگاهی که نفت ایران رو خریده پول ایران رو تحویل بده. بله. در حالی که دیگر کشورها همچین به شرکت ها نمیدن.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با دالغا خاتینوغلو که مسائل مربوط به انرژی رو دنبال میکنه. و اما دفتر صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گزارش خبرگزاری ایرنا و سخنان علیرضا زاکانی از چهرهای اصولگرا درباره فساد مالی اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه را کذب محض و ابزاری برای پروژه تخریب صادق لاریجانی خوانده است. در همین باره با همکارم احسان مهرابی در استوری خبر همراه میشیم موضوع رو یک کمی دقیق‌تر بررسی بکنیم. احسان، اصلا اکبر طبری واقعا کی هست و اولین بار این موضوع کی مطرح شد در بارش؟
قبلا هم برخی از وبسایت‌ها گزارش‌هایی به صورت تلویحی درباره فساد مالی آقای طبری و اون که اینکه به هر حال او به نوعی رابطه برخی از افراد فعال اقتصادی با قوه قضاییه بوده و به اصطلاح رایج در ایران گفته میشه کارچاخ کن بوده منتشر شده بود، اما اولین بار آقای زاکانی این موضوع رو در مناظره با مصطفی تاج‌زاده به صورت علنی مطرح کرد و اعلام کرد و گفت که آقای طبری دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده. بعد از اون خبرگزاری ایرنا به نقل از برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کرد که آقای طبری به همراه صادق لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در اونجا مشغول فعالیت هست، که در واقع این جوابیه دفتر آقای لاریجانی مربوط به این گزارش خبرگزاری ایرنا هست.
این آقای زاکانی، الان نماینده مجلس علیرضا زاکانی، چی گفته درباره آقای طبری؟
جزئیات دقیقی را اعلام نکردن که به هر حال اتهامات آقای طبری چی بوده، اما اون چیزی که قبلا اعلام شده بود و از فحوای صحبت‌های آقای زاکانی برمیاد، ایشون را متهم کردن به نوعی به کارچاخ کنی در پروژه‌های اقتصادی و اینکه به هر حال رابطه برخی از افرادی بودن که به تعبیر آقای زاکانی یا اون وبسایت‌هایی که آقای طبری رو متهم کردن فساد اقتصادی داشتن و به نوعی آقای طبری واسطه اونها بوده با قوه قضاییه که به نوعی پرونده های اونها جلوش گرفته بشه و اقداماتی از این دست.
آقای لاریجانی هم که جواب داده دفترش و صحبت کرده، چی گفته جوابی دفتر آقای لاریجانی؟ چه چیزی تازه به ما میده از این؟
از جوابی آقای دفتر آقای لاریجانی برمیاد که به هر حال این موضوع نه تنها در حد حرف بلکه به صورت جدی
وجود داشته،
چون در این اطلاعیه اعلام شده که برخی از این اتهامات قبلا در دادسرا بررسی شده. البته دفتر آقای لاریجانی اعلام کرده که کذب بودن اونها محرز شده و همینطور گفته شده که خود رئیس قوه قضاییه هم اونها رو به صورت مستقل بررسی کرده و خلاف بودن اونها ثابت شده برای آقای لاریجانی. اما به هر حال این جوابیه ثابت میکنه که این موضوع فراتر از یک گمان زنی یا یک خبر بوده، بلکه به صورت رسمی دربارش پرونده تشکیل شده و به هر حال موضوعی بوده که در خود قوه قضاییه هم در جریان بوده.
این جوابیه آقای لاریجانی یه نکته دیگری هم اشاره کرده که از خبرگزاری ایرنا در واقع خواسته که گزارشی درباره اون چه که بهش میگه تخلفات متنوع و رنگارنگ نزدیکان حسن روحانی رو منتشر بکنه. تو این جوابیه به مورد مشخصی هم اشاره شده؟
موردی اشاره نشده به صورت سریع، اما گفته شده تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهور که به هر حال
برادرش
تنها کسی که به هر حال الان پروندهش به صورت رسمی در جریان بوده و براش هم حکم صادر شده، اما مدت این حکم مشخص نیست، حسین فریدون برادر آقای روحانی بوده که ممکنه که منظور دفتر آقای لاریجانی آقای فریدون باشه. اما به هر حال دفتر آقای لاریجانی اعلام کرده که این افشاگری ها رو خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق میدونه، اما به هر حال این همین که به هر حال به نوعی تلویحا اشاره کرده به این موضوع نشون میده که به هر حال رئیس سابق قوه قضاییه همچنان از موضوعات پرونده های قضایی در موضوعات سیاسی هم استفاده میکنه و به هر حال طرح این موضوعات علاوه بر اون که یک موضوع قضایی باشه، به هر حال معمولا در رقابت های سیاسی و در درگیری های سیاسی هم استفاده میشه و رئیس سابق قوه قضاییه هم به نوعی الان از این موضوع استفاده کرده.
یعنی در واقع پیام این صحبت آقای لاریجانی این است که برای او یک پاپوش سیاسی دارن میسازن یا برای او دارن یک دستمایه سیاسی دارن میسازن که توصیه میکنه به ایرنا مثلا چرا پرونده نزدیکان روحانی رو انتشار نمیدید.
درباره این پاپوش سیاسی یا تخریب آقای لاریجانی اشاره دقیقی نشده که به هر حال منظور چی است، اما قبلا هم نزدیکان آقای لاریجانی موضوع افشای حساب‌های قوه قضاییه رو به نوعی پروژه تخریب آقای لاریجانی دونسته بودند. به هر حال ایشون از در گمان زنی‌های سیاسی از گزینه‌های رهبری آینده محسوب میشن و به هر حال ممکنه که اشاره به این موضوع داشته باشه. این اطلاعی
سپاسگزارم از تو احسان مهرابی همکارم که در استودیو با ما همراه بود. اما جشنواره جهانی مونیخ به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی اروپا در فصل تابستان 37مین دور از فعالیت 10 روزه‌اش را از شامگاه پنجشنبه آغاز کرده. در این فستیوال 185 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند از 62 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش در میآید. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در آلمان همه ساله سه جشنواره بزرگ جهانی فیلم فعالیت دارند که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در آغاز تابستان در مونیخ و سومی هم در اواخر سال در شهر هامبورگ. به این ترتیب پس از فستیوال برلین و یا برلیناله، جشنواره مونیخ دومین رویداد بزرگ سینمایی آلمان است که شامگاه پنجشنبه با فیلمی به نام هنر خوددفاعی ساخته یک کارگردان 32 ساله آمریکایی رایلی استیرنز 37مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. از 180 فیلمی که به این جشنواره تابستانی راه یافته، 50 فیلم اولین نمایش جهانی خود را در مونیخ پشت می‌گذارند. این فستیوال که امسال قدرت واقعیت را بحث محوری خود قرار داده، علاوه بر فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی، به سینمای مستند دنیا هم توجه خاصی دارد و به فیلم‌های برگزیده در 8 بخش جوایز ویژه‌ای هم اهدا می‌شود. به 37مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ امسال تنها 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران راه یافته که تهران شهر عشق و کرم شبتاب نام دارند. فیلم سینمایی تهران شهر عشق ساخته علی جابر انصاری است که پیش از این در چند جشنواره جهانی هم تحسین شده. این فیلم دارای 3 بخش و یا 3 اپیزود است که در هر بخش آن داستان زندگی شخصیت مستقلی روایت می شود. اولین شخصیت داستانی فیلم تهران شهر عشق یک قهرمان بدنساز پیشین است. دومین شخصیت یک منشی کلینیک زیبایی و لاغری است و بالاخره سومین شخصیت داستانی فیلم یک مداح افسرده مذهبی است که هر یک از آنها به نوعی به شدت از احساس تنهایی رنج میبرند. ناگفته نماند که داستان این سه شخصیت با نامهای مینا، وحید و حسام در این فیلم به طور موازی پیش میروند. دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره امسال مونیخ راه یافته، کرم شبتاب نام دارد و ساخته بانی خوشنودی کارگردان ساکن فرانسه است. داستان فیلم از رامین، پناهجوی همجنسگرای ایرانی سرگردان، میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. رامین همچنان تلاش می‌کند از مکزیک راهی اروپا شود، ولی هزینه بالایی که قاچاقچیان انسان مطالبه می‌کنند رامین را وادار کرده تن به ماندن در همان بندر دورافتاده مکزیک دهد.
الو حسام.
سلام،
دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
جشنواره جهانی فیلم در مونیخ از شامگاه پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم سینما باز کرده. به این فستیوال 180 فیلم کوتاه و بلند داستانی از 62 کشور دنیا از جمله ایران در 8 بخش گوناگون اکران می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بدین ترتیب میرسیم به ساعت 22:30 دقیقه. از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید و از طریق به خصوص واتساپ که بسیار راحته در تماس بودن با ما، عکس و ویدیو و پیام های صوتی و نوشتاریتون رو میتونید از این طریق برای ما بفرستید. 2042275970330 شماره واتساپ ما هست. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی و لبخند برای همه شما شنوندگانمون دارم.